الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه نکاتی که مربوط به این فصل اول از مرحله ششم است، یکی این است که اگر علیت و معلولیت ثابت نشود، هیچ راهی برای تفکر نیست، چه رسد به بحث. خواه ما معتقد باشیم که مقدمتان علت معدن یا علت مفیزه. چرا؟ برای اینکه رابطه بین نتیجه و مقدمتین در استدلال یه رابطه ضروری است، قاب به صورت قیاس اقترانی تبیین بشود، قاب به صورت قیاس استثنایی، قاب به صورت اون تمثیلی که به جامعه برمیگرده. این یه مطلب. وقتی استدلال یقین آور است که ربط بین مقدمتین و نتیجه ضروری باشد، این ضرورت ارتباط را یا خود مقدمتین به عهده دارند، بنابراین که اینا علت فاعلی و مفیض باشند، یا مقدمتین زمینه را فراهم میکنند علت معدن و علت مفیض، یعنی اون مبدا ماورای طبیعی متمم کار است یا قسمت اصیل کار را به عهده دارد، بنابراین که اینا علت معده باشند. بنابراین اگر ما گفتیم مقدمتین علت معده هستن، مشکل برطرف نمی شود، برای اینکه بالاخره علت معده یه علت مفیزی هم طلب می کند. بدون پذیرش علیت راه برای هیچ استدلالی باز نیست. نمی شود گفت به اینکه مقدمتن علت معدن. چرا؟ برای اینکه بسیار خوب، مقدمتن علت معدن بدون علت مفیز رابطه ضروری بین مقدمتن و نتیجه پدید نمی آید. بنابراین چه ما تفکر بله
اما اون رابطه برای وجود بین علت تامه هست.
بسیار خوب. اگر ربط ضروری هست، یا این مقدمتین تمام اون نصاب ضرورت را تأمین میکنند، بنابراین که اینا علت مفیض باشه، یا نه زمین سازن برای تأمین نصاب ضرورت، بنابراین که اینا علت معد باشن. خب زمین سازن اگر اینا علت معد باشن، یه علت مفیزم در کار هست یا نه؟ اگر نمیدانیم پس ربط ضروری نیست. رابطه ضروری نیست که، امکان استعدادیست فقط. تلازم عدمی وجودی دارد، یعنی اون اگر بخواهد موجود بشود این هم باید باشد، اما به صرف این حاصل میشود یا نه؟ نه، چون ما چون نه اون هم هست، اما این مقدمات رو ما تحصیل کردیم، مبدا ما فوقی نیست، کجا افاضه را پیدا پدید آید؟ بسیار خوب. پس ما یه اون که اشکال میکند میگوید رابطه مقدمتین و نتیجه رابطه اعداد است، جوابش این است که آیا با اعداد کار حل میشود یا نه؟ اگر اینها معدند و کار حل میشود، این خلاف فرض است، معلوم شد اینها علت فاعلی و مفیزند. اگر با اینها نصاب حاصل نمیشود، پس یه علت مفیزی هم در کار است. بنابراین هیچ چاره نیست قبل از این که ما بیندیشیم علیت را بپذیریم.
پس وقتی این مثل مفیز را قبل از استدلال بپذیریم؟
بپذیریم، بله. هیچ چاره نیست. ما همین که خواستیم فکر بکنیم باید خدا را قبول بکنیم، ولو ندانیم این خداست. تا میخوام فکر بکنیم باید یک مبدع فیض بخش را بدونیم.
این میشه تقالیه را بپذیریم یا شاخه‌های علمیت، علت مفیز، معید، غیره و اصل اندیشه علمیت، اینکه علمیتی هست
که ربط ضروری است.
بله.
بسیار خوب. اون ربط ضروری یا با خود همین مقدمات تعمل می شود، پس نصاب را مقدمات تعمل می کند، این مقدمات تعمل می شود علت مفیز، یا نه نصاب را مقدمات تعمل نمی کند، مقدمات اعدادن زمین سازن متمم قابلیت قابلن و اون که نصاب را تأمین میکند علت مفیز است، پس یه علت مفیزی باید باشه. که بالاخره بین مقدمتن به نتیجه ربط ایجاد کنه. ما یه وقتی میگیم به این که ما فکر میکنیم ولی نمیدانیم به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، این همون تعبیر لمکیر قرآن کریم است. فهم فی رای به هم یه ترددون بفرم. نه این تعبیر است، یعنی ما خواهیم گفت به این که ما اگر بخوام استدلال بکنیم باید بپذیریم علیت هست. یعنی ما سوال میکنیم اگر استدلال عبارت از جزم به نتیجه عقب به دنبال مقدمت این است، ما قبل از این که بیندیشیم برای خودمون مسئله رو حل کنیم یا مطلب رو به دیگران منتقل کنیم باید قانون علیت رو بپذیریم. مرحوم سردمون نه، البته اصل علیت که یعنی ربط ضروری است بین چیزی که وجودن به غیر متکی است. اگه اصالت الماهوی شدیم یه طور میاندیشیم، اصالت وجودی شدیم جیر تدیگه میاندیشیم، تشکیک در وجود پذیرفتیم علیت به سبکی است، وحدت شخصی وجود پذیرفتیم علیت به تشعون برمیگردد. ربط ضروری بین دو شی را که یکی زمام دیگری را به عهده دارد باید قبلا پذیرفته باشه. حالا اسم مفید ممکن نبریم ولی بالاخره او ما شیط فسمه او میشه علت فاعلی دیگر. غرض آن است که اگر کسی بگوید ما در مقدمتین از مقدمتین پی به نتیجه میریم اینا علت معده هستن، مشکل حل نمیشود. برای اینکه اگر اینا علت معده بودن، علت معده که تأمین کننده نصاب ضرورت نیست. پس ما جزم نداریم.
نه، بین جزم به نتیجه و بین مقدمات یک تعاقب هست.
نه، جزم که تعاقب یعنی اگر ربط ضروری نباشد، ربط ضروری نباشد ما چگونه جزم پیدا میکنیم؟
در امور طبیعی چی میگیم؟ دو تا حادثه
در آم جزم لیست هم بحث مرحوم شیخ رو خونده ببارد که حس موافات را تأمین میکند. ما در لذا اگر کسی برهان عقلی اقامه کند به این که معلول از علت جدا نیست، او نقض نمیشد با یا نارو کنی بردن به سر آما. ما هر چه دیدیم دست به آتش دادیم حرارت یافتیم. ما با برهان عقلی ثابت نکردیم که نار علت حرارت است تا کسی بگوید معجزه خرق قانون عقلی نمی کند، خرق قانون عادی می کند. اگر اعجاز بخواهد قانون ریاضی را یا قانون فلسفی را خرق بکند، این یلزم من وجوده العدم. اما عرفیات را بخواهد خلق بکند، این نقص علی نیست. ما با کدوم برهان فلسفی به ریاضی ثابت کردیم که آتش علت حرارت است تا یک کسی بگوید به این که این قانون علیت نقص شده است؟ نه، حالا علت، حالا اصل علیت رو به تعبیرشون که پذیرفتیم، اونگاه این قانون علیت یه صفات سلبی دارد، یه صفات ثبوتی. یکی از اوصاف و احکام سلبی قانون علیت این است که لا دور و لا تسلسل فی العلل، این که یجب و وجود المعلول عند وجود العله، این از اوصاف ثبوتی قانون علیت است. یمتن و انفکاک احدهما عن الاخر از اوصاف سلبی است. تا برسیم به اوصاف سلبی دیگر، لا دور و لا تسلسل فی العلل، این از اوصاف و صفات سلبی قانون است. اصل قانون را فی الجمله ما اولی میدونیم، باید بدون چاره نیست، بعد بالجملهش را با بحث‌های دیگر تعیین می‌کنیم. چرا؟ حالا اگر کسی گفت اون مفیز، اگر کسی گفت اون مفیز فیضش از جای دیگر میگیرد، میگم بگیرد، چرا اعدادی میشه علت غریب؟ علت احسن، علت وسطیه غیر از علت معده است. علت معده متمم قابلیت قابل است، ولی علت وسطیه واقعا فاعل است و مفیز. این مطلب اول. سایر اجزا که خود مقدمتین تأمین میکنن دیگر، مقدمتین زمینه قابلیت قابل را به نصاب میرسانن، اونگاه فاعل افاضه میکنن. این نکته اول.
این مسئله واضح شد که قبل از هر استدلالی اندیشه ما باید اصل علیت رو بپذیریم.
حالا اون نکته دیگر است که به اون میرسیم. بله، به خواست خدا اینجوری چی رو تبیین میکنیم. نکته دوم آن است که خدا رحمت کند مرحوم ابو علی را. میبینید حرف روز و حرف تازه را زد است. قرآن کریم یه عده را مختال میدونه. مختار یعنی المتخیل بالفعل. ممکن است بعد کم کم بشه عاقل. این چنین کسی متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. ان الله لا يحب كل مختال فخور. خب ایشون فرمودن با اینکه اون چه از حس نصیب ما می شود تعاقب است و تداعی است و توافی، یعنی یکی دنبال دیگری است. ربط ضروری بین دو شی را حس نمی فهمد. بر اساس شکل ثانی چنین تنظیم کردن که در قانون علیت بین معلول و علت ربط ضروری است. یه مقدمه، حس عهده‌دار تأمین ربط ضروری نیست. این دو مقدمه. رو شکل ثانی پس قانون علیت حسی نیست. این نتیجه شکل ثانی. همین حرفی را که این بزرگوار فرمود کار حس تثبیت موافات است، تداعی است، تعاقب است، این اوج فکر یک متکلم اشعری است. قهرن او میشه حساس و متحرک و بلبل. چون علیت را با موافات برگردوندن. اونها ربط ضروری را منکرن، میگن رابطه مقدمتین با نتیجه در اوج اندیشه فکری موافات است، یعنی به دنبال همان. همین حس را برد بالا به جای اینکه خیش را تعویل کنه، ذکر را به جای اینکه خودش بیاد بالا، حس را برد بالا. اونگاه معلوم می شود که تنها تبهکاران کل انعام بل هم ازل نیستن. بعضی هم هستن که حساس و متحرکن بالاراده. البته اینم از بیانات لطیف صدر متعلق این است که اگر کسی فصل مقدمش حساس شد، او متحرک بالمیل است نه اراده. اراده وجود شریفی است. حیوان متحرک بالمیل است نه بالاراده. خب بنابراین اون چرا که حس تأمین می کند، یک متفکر اشعری همون را در محدوده عقل پیاده می کند. این خیال کرد اسم عقل را برد می شود عاقل. این حرف عقل می زند ولی فکر حس در سر اوست. این نکته دوم. نکته سوم آن است که شما به منطق منظوم حسنه مراجعه فرمید. ببینید در بیانات شریف مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه یه بیمهری شده است، یه مغالطه مستتر به مرموزی راه پیدا کرده است یا نه. ایشون بعد از اینکه قیاس را تفسیر کردن، قیاس قولیست مؤلف از قضایا که ذاتاً مستلزم نتیجه باشد، رابطه مقدمتین و نتیجه را به عنوان تولید، توافی و رش و فعفاظه زیاد کردن. میبینید وقتی در تفصیل این سه مبنا را ذکر میکنم، صدر و ساقه حرف یک جور نیست. فرج علم بسر مکرتین، ببینید این ناهماهنگی بین صدر و ساقه فرمایشات مرحوم سبزواری هست یا نه. فرمودن به این که مقدمتین نسبت به نتیجه آیا علت تولیدی هن، یعنی واقعا فاعل هن که معتزله برانند، یا نه رابطه مقدمتین و نتیجه رابطه موافات است که اشاعره برانند، یا نه نه اون افراط است نه این تفریط، نه حرف تولید است که مقدمتن علت تامه باشن برای نتیجه، نه حرف تفریط اشاعر است که مقدمتن نقشی نداشته باشن، فقط عادت الله بر این جاری شد که بدون بال تصور درک مقدمتن نتیجه را در ذهن القا کنند، ربطی بینشون نیست. خب عادت خدا بر این جاری شد که بعد از دو تا مقدمه نتیجه در ذهن پلید بیاید، نه خداوند پلید بیاورد. بعد فرمودن به این که حرف عشا معتزله تام نیست، حرف اشعار تام نیست، حرف حکما تام است. و این است که مقدمت این زمینه رو فراهم میکنه. علت مودن مفیز حقیقی ذات اقدس اله است، ماورای طبیعی است. اونگاه در اون مقام ثانی که چگونه ماورای طبیعت افاضه میکند، اون سه مبنای معروف را یاد میکنند، یا رش هست، یا اشراق است، یا فنا. قهرن بحث در دو مقام و دو فصل است، یکی رابطه مقدمتین با نتیجه، یکی رابطه نتیجه با خدا ماورای طبیعی که نتیجه را افاضه میکند. رابطه مقدمتین با نتیجه یا تولید است، یا موافات است، یا از علت مائده. و قول سوم را قول حکیمان دانستند و گفتند این قول سوم حق است. و چون قول سوم حق است، مقدمتین علت مؤده هستند، علت مفیز ماورای این هاست. اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث میرسد که چگونه یک انسان متفکر از ماورای خود اون معارف را درک میکند. به نحو رش هست که اینها زمین آماده میشود تا عقل فعال چیزی را در عقل بالفعل افاضه کند، یا به نحو اشراق است که نوری از اون مبدع ماورا در صحنه نفس میتابد و این صحنه نفس را روشن میکند، مثل آینه شفاف میکند. اونگاه دوباره این نفس شفاف شده مطلب را در اون مرکز مخزن میبیند، یا نه، نه اون قول رش هست و نه این قول اشراق، بلکه فناست. یعنی نفس به مرحله فنا میرسد، وقتی این مرحله فنا رسید اون معارف را در اون مخزن قدسی مشاهده میکند. فعلا بحث در مقام ثانی نیست. در مقام اول فرمودن رابطه مقدمتین با نتیجه رابطه علت مؤده است، نه سخن معتزله. چرا؟ برای اینکه تولید و علیت در سلسله ارضی راه ندارد، در عالم طبیعت راه ندارد، و چگونه می شود در این نشأه یه چیزی علت یه چیز دیگر باشد. این سخن بر فرض حق باشد، اینا علت طبیعی هم نباشند، مثلا علت کان ناقص هم نباشند و علت غریب هم نباشند، با مدعا هماهنگ نیست. برای اینکه بحث در فکر نیست، بحث در مقدمتین است. ول فکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی. ممکن است بگویید نفس در مرحله فکر هنوز در ماده و به ماده وابسته است، اما وقتی که مقدمتین برای او حاصل شد، این مقدمتین یا بینن یا مبین، بالاخره مقدمتین صبران عقلیتون مجردتون کلیتون، این مقدمتین را یا با رش یا با اشراق یا با فناء در وجود مخزن قدسی نفس یافت. اگر ما گفتیم دو تا مقدمه که هر دو مجردند در نتیجه اثر دارند، سخن از ماورای طبیعت گفتیم، سخن از علت طول سلسله ارضی نیست. این رو یک دو بار مراجعه فرمه در منطق منظومه در بحث قیاس، که آیا یک خلط مرموز و مستطری در فرمایشات حکیم سبزواری هست یا نه. برفرض سخن معتزله در عالم طبیعت و در سلسله ارضی باطل باشد، و مقدماتان که جز علل طولی هستند و ماورای طبیعی هستند، چه عیب دارد که دو تا موجود مجرد در پیدایش موجود مجرد دیگر اثر کند؟ اگر ما حرفه بله؟ بله دیگر، اگر حرف تشکیک رو زدیم، واقعا اینا علتن، علت حقیقی هن، منطقه علت غریب. اگر حرف وحدت شخصی رو زدیم، اینا مظهر علیتن، واقعا علتن، بلکه واقعا موجودن. اگر ما گفتیم وجود حقایق متشکک مشکک هستن، وجود حقیقت متشکک هستن، اون اعلی المراتبش اعلی افاضه را به عهده دارد به ذات و الاصاله، مراتب وسطا واقعا موجودن، علیت دارن نسبت مادونشون واقعا، علیتشون هم افاضه است، منتها علت وسطی هست. و هر موجود مجردی میتواند نسبت موجود مجردی دیگر افاضه کنند دیگر. چطور؟ این متفرع بر اون است، منتها در مقام علم تأثیر علمی دارن، در مقام عین تأثیر عینی. ممکن است گاهی ما از معلول بخوایم پی به علت ببریم مثلا، یا از احد المعلولین بخوایم پی به علت به معلول بریم. ما مادامی که در فضای اندیشه حرف میزنیم باید اندیشگونه اندیشمندانه سخن بگوییم، ولی وقتی در فضای خارج سخن میگوییم باید مسئله وجود خارجی رو محور قرار بدیم. الان در محور اندیشه ممکن است ما از معلولی پی به علت ببریم یا از کیون، البته محال است، معمولا از احد المتلازمین پی به متلازم دیگر ببریم. اگر برهان برهان لمی بود در محور علم، اون که بیان است علت ظهور مبین خواهد بود در نشأه علم، و یه موجود مجرد تامی که اولیست علت تحقق یه موجود تحقق یعنی تعلم، علت وجود علمی یه امر بدیهی خواهد، یه امر بدیهی علت علمی یه امر مبین خواهد بود. بله، همیشه خونه دو مقدمه اگر چون چه احاظه بکنن چه محضوری دارد. اینها برهان ایشون این است که در سلسله عرضی علیت نیست. مدعاشون این است که مقدمتین نمیتوان علت نتیجه باشد. اینا که سلسله عرضی است که نه، عرضی یعنی عالم طبیعت، علمیشون بالاتر است. احسن، بله بله بله، کار نداریم. یه امر اولی
ما از احد المقدمتین بخوایم برسیم،
بله
بله، اینجا اون که اول علم بهش پیدا شده مرتبه وجودی
علمیش، بله، این چه محضوری داره؟ اگر ما علیت را در سلسله عرضی انکار کردیم دلیلی ندارد که در سلسله علت طولی هم انکار کنیم. تو مجردات علیت نیست. اگر ما خواستیم سخن از خارج و بیمون بیاوریم، اون وجود خارجی باید اعلا باشد، اون وجود خارجی معلول باید دانی. و اگر خواستیم در فضای علم سخن بگوییم، این باید معلوم تر باشد، یا اون یکی معلوم، یا این یکی معلوم است و اون دیگری مجهول. یعنی در رابطه علمی، یعنی ما اگر بخواهیم علم پیدا کنیم به یک متلازم، اگر یکی اولی بود و دیگری بدیهی، از اولی پی به بدیهی میریم. اگر یکی بدیهی بود و دیگری نظری، از بدیهی به نظری پی میریم.
اتفاقا ما
این
یکی رو اول دانستیم،
چون که بعد ممکن است، بله، پس در نشأه علم ممکنه یکی علت باشد برای دیگری، بله، جا به جا بشن، چون سرش آن است که معلوم می شود علت، مجهول می شود معلوم در محور علم، وگرنه در وجود خارج سبق و لحوق بین متلازمین نیست. اب ندارد، همین کار میکنه. اونتا اون میشه علت بعید است، و اینجا عالم عقل با یکی از سرا یا رش هست یا اشراق هست یا فنا. اول ما صورت مقدمه اولا رو یافتیم، بعد سیر مجدد کردیم مقدمه ثانیه رو یافتیم. همین دوتا علت قریبن برای پیدایش نتیجه و علت بعیدش اون و مبدأ مافوق است. چرا ایداد میکنن؟ خود همین دوتا. چه برهانی ما داریم که اینها مستحیل است و ما کار را ما برای طبیعی انجام میداد؟ اگر سخن در فکر بود، در یک بخش منظومه از فکر سخن به میان آوردن، ولی در خط اصلی حاکمه بر این بحث های منظوم مقدمتین است. اگر فکر باشد این درست است، اونگاه صدر و ساقه سخن منظم است. فکر حرکت است، از حرکت برکت بر نمی خیزد. اون که ما برای حرکت است منشأ برکت است. اما اگر نه، مقدمتین بود، یعنی ما علتهای اعدادی را پشت سر گذاشتیم، بر فکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الالمرادی، این حرکت ها را کردیم و فیض را یا به نحو قش یا به نحو اشراق یا به نحو فنا و مانند اون یافتیم.
از مبادی الالمراد
این فکر است، حرکت است. نه مبادی یعنی هنوز، بله این هنوز به ما نداد، برای اینکه خود این مبدأ به ما انه مبدأ سؤال آفرین است. ما حرکت کردیم، وقتی حرکت کردیم این حرکت علت مؤده بود تا اون مبدأ فیاض چیز ما افاضه کند. وقتی افاضه کرد مقدمه اول تأمین شد. ما متحرکیم، اون فیاض محرک، محرک غیر متحرک است. اونگاه این فیاض مقدمه اول را برای ما تأمین کرد. این حرکت فکری ما علت مؤده است. این سخن تام است. حالا دوباره که بخوام حرکت بکنیم، باز این حرکت که به نفس متحرک در محدوده نفس اسناد داره علت مؤده است، بازم درست. اما اون محرک مقدمه دوم را به ما عطا کرده است. حالا ما با مجموع این دوتا حرکت که میخوایم به نتیجه برسیم، یک کاری را خود نفس میکند میشه حرکت، یک کاری را اون محرک دارد، اینه که این دوتا صورت علمی را افاضه میکند. این ور فکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی، هر حرکتی نیاز به محرک دارد. اون مبدأ فیاض با این تحریک این دوتا مقدمه را افاضه کرده است. و اگر ما مالک این دوتا مقدمه شدیم به تملیک اون مبدأ طبیعی، این دوتا مقدمه دوتا موجودن مثل دوتا فرشته، می توانن به اذن الله در فرشته دیگر اثر بگذارن. حالا اونها می شوند اون مبدأ برتر می شود علت قریب بعید. پس برهان ایشون این است که در سلسله عرضی علیت حقیقی نیست. این سخن درست است. یعنی تو عالم طبیعت مثلا علت افاضه نیست. این سخن درست است. و از اینجا به محدوده فکر بخواهند درباره او فتوا بدن، بازم درست. اما بحث در این نیست که فکر علت نتیجه است. بحث در نیست که این دوتا فرشته، این دوتا صورت علمی مجرد علت نتیجه.
صورت علمی نتیجه خودش، صورت علمی نتیجه مخصوص معبودش مثل دو صورت مقدمه نچیده شده است. ما به استکمالش میرسیم.
بله.
پس بنابراین همونگونه که نقش اعدادی داره یه مقدمه است که ما رو به اون دو مقدمه رسونده، از این دو مقدمه ما بخوام برسیم به نتیجه، نقش اعدادی.
چرا؟ دوتا موجود مجردن. نفس استکمال پیدا میکند، باز در مرحله نتیجه، باز در مرحله نتیجه نفس مستعد است، حرکت میکند. ولی اینجا این دوتا موجود مجرد فرشته منش اینها را، نفس را عالم میکند. چرا؟
مستکمل نفس بشه.
چرا؟
اگر اینا علت بودن، چون مبادی قبل از این که من فکر کنم که بود،
کجا بود؟ کجا مبادی بود؟
یعنی در اینا در فکر اینجور میگن
اونا دیگه مبدأ نبود که
مبادی.
اونا دیگه مبادی نبودن، یه علمی بودن. مبدأ بودن یعنی جنبه علیت داشتن و رفت داشتن. نه مبدأ داشتن یعنی من وقتی که کسی خاطرات علمی فراوانی دارد، اول مطلوب را در ذهن ترسیم میکند، بعد به دنبال خاطرات علمی میرود ببیند که کدام یکی از اونها هستن که میتوانند مشکل علمی را حل کنند. اونگاه اونها آشنا می شود. وقتی این دوتا مقدمه را یافت، این حرکت علت مؤده است. کی به او می فهماند که تعیین کننده سرنوشت به دست اون دوتا مقدمه است؟ او را مبدأ مفیض می فهماند. یعنی مبدأ مفیض اصل اون مجرد را افاضه می کند. و این که اونها سرنوشت سازند هم بیان میکند. دو، چون این حرکت محرک طلب میکند. حالا که به برکت اون محرک نفس به اینجا به این دوتا مقدمه رسید، این دوتا مقدمه مثل دوتا فرشته چرا اثر نکنه؟
نه دیگه باز اینجا میگیم که همو به برکت این دوتا مقدمه افاضه میکنه.
یه وقت است که ما میگوییم که یه وقت است میگیم اونها علت بعیدند و اینها علت قریب. این سخن تام است. یه وقتی میگیم علیت در سلسله عرضی نیست، باید این که سلسله عرضی نیست، این سلسله طولی است، چرا تو مجردات نیست؟ پس این رو در باره عقل اول و عقل ثانی هم بگی.
این همه صور عرضی هستن که در
عرض نه، یعنی
مفاهیم ذهنی ما خودش تشکیکی،
بله در مسئله علمی، بله تشکیک علمی، یکی اولیست، یکی بدیهیست، یکی بیان است، دیگری مبین، معلومتر در محدوده علم، تشکیک علمیست نه تشکیک عینی. ما در مسئله بله اون یک برای ما، او برای ما روشن‌تر است. حالا یا رشته کاری ما اینطور بود که ما بهتر درک کردیم، یا نه او واقعا چون به اولی نزدیکتر است زودتر از دیگران دیگر صور به ذهن می آید. اگر به این معناست که ما به دنبال علت نخست در حرکتیم، پس تو مجردات هم در سلسله طولی هم علت نیست. اونگاه ایشون حرف فکر رو می زنن، این در یک گوشه هست سخنش، اما خط حاکمه بر فرمایشاتشون مقدمتان است. بعد میگن لا علیت فی سلسلت الارضیه، اینا که سلسلت الارضیه نیست، اینا تو مجردات هم در سلسله طولی هم. در وجودات خارجی معیار اون تقدم وجودی است، در سلسله علمی معیار بیان بودن است. بنابراین این رو حتما ملاحظه فرمید. ببینید که به اسم، یعنی اگر یک سان سخن میگفتن همش درباره فکر حرف میزدن، این درست، یک گوشه درباره فکر سخن گفتن، بعد فرمودن مقدمتان از اونها بر نمی آید، مقدمتان علت مایدن. مطلب چهارم این است که ما
در حقیقت هر نقطه رو رد کردیم.
بله بله،
اما بیان این مسئله
که این هم سخنم در خلالش روشن شد دیگر، برای اینکه بله یه وقت است که ما میخواهیم وجود خارجی را استناد بدیم، این باید حتما اقوا باشد، معللت از دیگری. یه وقتی میخواهیم وجود علمی را تأمین کنیم، یکی باید معلوم تر باشد. بله، مثلا فرض بفرمایید کسی رشتهش در مثلا طبیعی است، این قانون را او بهتر بلد است. دیگری به عکس رشتهش ریاضی است، قانون دیگر را بلده، بهتر بلد است. اون که وجود علمیش روشن‌تر است، او حرف اول رو می‌زند. در مسئله خارج، اون که وجود عینیش قوی‌تر است، حرف اول رو می‌زند. در مدار اندیشه، اون که وجود علمیش روشن‌تر است، حرف اول رو می‌زند. چه علیت علمی دارد، نه علیت خارجی. نه، گاهی ممکن است ما از معلول پی به علت بریم، مقام اثبات غیر از ثبوت است. مثلا ما وقتی یک نقش رو دیدیم پی به نقاش میبریم، در حالی که نقاش مقدر بر نقش است. احسن، پس معلوم در ذهن، پس در ذهن، پس در ذهن اونی که بیان است حرف اول رو میزنه. نه، وجود علمی، وجود علمی، این همان است که از معلول پی به علت بریم. این همان است که گفتم بین اثبات و ثبوت فرق است. مطلب چهارم آن است که ما چگونه علیت رو تبیین بکنیم. ما مسئله ربط ضروری را در علیت داریم، اما از اول این چنین نیست که کسی ما بگوید علیت ربط ضروری است، شما از کجا گیر میاریم. از اول ما خودمونم اعتراف داریم لست و ادری، تا ببینیم کشف بکنیم چی برای ما کشف می شود. ما اصلا اول قانون علیت نمی دونیم، ولی این معنا برای ما روشن است. حتی در مرکوز حیوانات هم هست که اگر یه چیزی پدید آمد، این نمی پذیرد که خود به خود آمده، حالا یا رو عادت است، یا روی فطرت است، یا روی قضایی است که قیاسات ها معها فطرت از درون فتوا می دهد، یا عادت از بیرون سخن می گوید. یه چیزی که نبود پیدا شد، انسان سبب می خواد. میگه چی رو باز شده. هنوز ما نمیدانیم علیت یعنی چه، هنوز نمیدانیم بین این پدیده با اون مبدع پدیده ربط ضروری است که حکیم میگوید، یا تعاقب است که اشعری دیروز و حکیم غربی امروز میگوید، چون اونها بیش از تداعی معانی اثبات نمیکنن. خب میگن تعاقب است، تداعی معانی است، چون واقعا مختالن نه عاقل. خب ما میبینیم به این که این شی وقتی که نبود و پیدا شد، بالاخره دنبال یه چیزی میگردیم که او رو پدید آورده باشه. حالا هنوز این سخن را بلد نیستی.
بله،
حالا ما میبینیم تو حیوانات هم هست، تو خود ما هم هست، هر چی میخوایم خودمون رو قانع کنیم که خود به خود پدید آمد هم نمیشه. برفرض حرفش هم بزنیم، انکارش از درون برمیخیزد که ممکن نیست که چیزی خود به خود پدید بیاد. بعد میریم به سراغ این که خب چرا نمیشه خود به خود پدید بیاد. میبینیم یکی پس از دیگری اون سرمایه ها و دستمایه های اولی سند سازی میکنن، میگن اینی که نبود، اگر هستی عین ذات او بود، نه سبق عدم داشت، نه لحلوق و عدب و جوب و عدب و جود، یا همیشه بود یا همیشه نبود دیگه. اگر چیزی عین عدم باشه خب هیچ وقت یافت نمیشه، و اگر چیزی عین وجود باشه همیشه هست. اینی که گاهی هست و گاهی نیست معلوم میشود بین که اگر هستی او مال خود او باشه، نه خود به خود معدوم میشه، نه خود به خود عدم بر او تاری میشه، نه سابقه عدم داره. پس اینی که نبود و پیدا شد معلوم میشود که یه چیزی او را به بارا بود. این همون اولین مرحله فکر است که میگن حدوث منشأ احتیاج است. خیلی هم همین رو میفهمند، این همان است که میگن حدوث علت است. لذا اگر یه چیزی دائما وجود داشته باشه، یه همچه اندیشمندی نمیتواند برای او علت ثابت کند. یه چیزی دائمی وجود باشه، همیشه بود، این راهی برای اثبات علت. لذا متکلمی که منشأ حاجت به علت را حدوث میداند، میگوید اگر یه چیزی دائما باشد محتاج نیست. این مرحله اول. بعد اون لطیفه مرحوم ابو علی در نمط پنجم اشارات باز می شود که ما تحلیل می کنیم. نه، هنوز به ترجیح بلا مرجح نرسیدیم. بله، این میشه انقلاب، این میشه انقلاب. ترجیح بلا مرجح را تو مسئله امکان ما حبی می آبیم. بله، چجوری شد، چجوری شد که مثلا این شی هستی او که عین ذات او نبود، اگر هستی او عین ذات او بود خب چرا قبلا معدوم بود؟ اگر هستی مال خودش نیست خود به خود یافت بشود، یعنی چیزی که ندارد دارد. هنوز مسئله هستی مرکزی و جناحین او که امکان ماهویست هنوز به اونجا نرسید. ولی چیزی که نبود خود به خود بشود بود. این سر از اون اصل تناقض است. چیزی که نیست خود به خود بشه هست، خود به خود بی خود بشه هست، همینه دیگه.
خود به خود
میره انقلاب باشه، چه اشکال دیگه؟ یعنی صدفه که باشه، صدفه که باشه معنیش اینه که این ندارد در این حال دارد.
یک دفعه پیدا
میکنه، یک دفعه پیدا میکنه، کسی که نداره که، یعنی از خود دیگه، ذاتیه دیگه، میشه انقلاب.
خب انقلاب از
جهت علی با چی؟ جمع نقیزن است، یعنی در این حال که ندارد دارد.
اون وقتی ندارد الان دارد،
الان که دارد، هیچون عاملی که پیدا نشد، خود این شیء است بلا غیر، هیچ عامل بیرونی به او چیزی افاضه نکرد. اگر میگیم گذشت زمان اثر دارد، پس زمان میشه مبدا، در حالی که این علیت برای هیچ چی نیست. این الف بما انه الف، بدون اینکه چیزی از او فوت بشود، یه چیزی بر او افسوده بشود، این نبود و بود شد. این معنیش این است که در این حال که ندارد دارد. این شیطان نتناقض. این همون اولین فکری است که انسان در تبیین قانون علیت برمیاد، که میگه منشأ علیت حدوث است. مرحوم با علی در همون نمط پنجم اشاراتی رو باز کرد. مثلا یه پدیده‌ای که ما داریم یه مثلثی دارد، عدم سابق، وجود لاحق، ترتب وجود بر عدم. ما این رو بررسی کنیم ببینیم کدام یکی از اینها منشأ نیاز به علت است. عدم سابق محتاج است، عدم که حاجتی ندارد. ترتب وجود بر عدم، اینم که امر ضروری است. خب اگر یه چیزی نبود بعد بود شد، تأخر وجود از عدم، تقدم وجود بر عدم بر وجود و این چینش امر ضروری است. هر جا ضرورت است نیاز نیست. در این مثلث فقط وجود میماند، نه عدم سابق، نه چینش وجود بر عدم. پس این وجود است که معلول. اونگاه ما این وجود رو بررسی میکنیم. تا اینجا را مرحوم با علی درست آمدن. بعد فرمان در همین محدوده مسئله امکان ماهوی مطرح است. وقتی میگن وجود یعنی موجود دیگه، خود وجود را بدون موجود، یعنی ماهیت که لها وجود بررسی میکنن، میبینن که این شی، این ماهیت مثل این شجر یا حجر و امثال ذلک بدون وجود نسبتش به وجود عدم عرصتواست. چون نسبتش به وجود عدم عرصتواست، اگر چنونچه یکی از دو متساوی خود به خود بخواهد بر متساوی دیگر رو چان پیدا کند، این قانون ترجح بلا مرجح جلو او رو میگیرد. این یه اندیشه برتریست نسبت مسئله حدوث، که اینا چون متساویان، این ماهیت چون نسبتش به وجود و عدم عرصتواست، این صغرا، و هر دو متساوی محکوم به حفظ تساویان، اگر چیزی بر یکی از دو متساوی افزوده نشد یا از متساوی دیگر کاسته نشد، ممکن نیست دو تا متساوی با حفظ تساوی یکی بر دیگری ترجیح پیدا کند، چون معنیش این است که هم متساوی است هم متساوی نیست. اینجا مسئله امکان ماهوی مطرح.
اینه که همه این بیان که اینجا استدلال منطقی هست، همه اول سیطره استدلال و سیطره علمی
شد. بله بله، نه اینکه ما نمیخوایم قانون علت رو اثبات کنیم، چون اون مفروغ عن هست، میخوایم دارن تبیین میکنیم، تبیین میکنیم. نه نه، که چطور که مثلا این شی علت میخواهد، اصل علیت برای ما روشن است، اما مثلا این پدیده علت میخواهد.
وجود اصل علیت،
بله،
که ما اون رو میگیم قابل استدلال نیست.
بله بله،
حقانیتش رو چطور به دست؟
چون حقانیتش برای ما مشهود است دیگر. حقانیتش رو بخوام اثبات، چون خودمون رو میابیم، خودمون رو میابیم، نه کلی نه، خودمون رو میابیم، شئون نفس رو میابیم، وابستگی شئون رو به نفس میابیم. هر وقت اراده کردیم صورتی پدید میآید، هر وقت اراده نکردیم صورت رخت بر میبندد. ربط ضروری بین ارادات ما با خود ماست، به بیگانه وابسته نیست، نفسم به ارادات وابسته نیست، وابستگی یک جانبه است. این همون علیه. حالا این رو بخوام در خارج تبیین کنیم، میگیم ما نمیخوام استدلال کنیم، ولی این سوال ها میبینیم پاسخ فطری دارد. خب یه چیزی خود به خود پدید آمد؟ میبینیم نه. یه چیزی که احد طرفینش متساوی است، با حفظ تساوی خود به خود احد المتساویان بر متساوی دیگر رو جهان پیدا کرد. یعنی مثلا ما انگشتان دستمون، دست راست 5 تا انگشت داره، دست راست هم 5 چشم 5 تا انگشت داره، بدون اینکه رقمی بر ارقام اینها بیفزاییم یا رقمی از ارقام اینها بکاهیم، خود به خود این 5 تا بر اون 5 تا اضافه می شود. نمیشه جمع بنقید. الحمدلله رب العالمین.